ساعت 22:10 شب است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. شب بر شما خوش. در شبانگاه پنجشنبه 25 آبان 1396 با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید و در ابتدای این مجله شبانگاهی سراغی از خبرها بگیریم با مهرداد میردامادی.
با آرزوی وقت و اوقات خوش برای شما شنونده گرامی، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد اهدای کمک‌های غذایی، پوشاک و دارو برای ارسال به ایران از طریق سازمان‌های آمریکایی تایید شده مجاز است. این سازمان‌ها در این حال اجازه دارند سالانه تا مبلغ 500,000 دلار وجه نقد به ایران بفرستند. به گزارش آسوشیتد پرس، این اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا در واکنش به انتقاداتی است که در روزهای اخیر در مورد عدم امکان ارسال مستقیم کمک‌های مالی به زلزله‌زدگان استان کرمانشاه مطرح شده بود. به نوشته این خبرگزاری، وزارت خزانه‌داری آمریکا در زمان ریاست جمهوری جورج بوش در سال 1382 برای تسهیل ارسال کمک به زلزله‌زدگان بم برخی از تحریم‌ها را برداشته بود. با این همه، در اعلام این وزارتخانه به آسوشیتد پرس، پاسخی به پرسش احتمال برداشته شدن تحریم‌ها مانند سال 1382 داده نشده است. رئیس ستاد ارتش اسرائیل روز پنجشنبه گفت کشورش آمادگی دارد با عربستان همکاری کند تا با آنچه طرح ایران برای کنترل خاورمیانه خواند مقابله شود. سایت خبری ایلاف در عربستان سعودی از قول گدی آیزنکات رئیس ستاد ارتش اسرائیل میگوید ما برای مقابله با ایران آماده تبادل تجربه و اطلاعات با کشورهای میانه‌رو عرب هستیم. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از آقای آیزنکات در پاسخ به این پرسش که آیا اخیراً از سوی اسرائیل اطلاعاتی با عربستان سعودی در میان گذاشته شده است یا خیر اظهار داشت، بین اسرائیل و آنها منافع مشترک بسیاری است و در صورت لزوم آماده ایم اطلاعات خود را با آنان در میان بگذاریم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیشتر با اشاره به اشتراک نظر دولت‌های عربی منطقه خاورمیانه و اسرائیل در مورد ایران یادآور شده که در این زمینه اتحادی میان تل‌آویو و کشورهای عربی در حال شکل‌گیری است. بنابر اعلام دفتر رئیس جمهوری فرانسه، سعد حریری نخست وزیر لبنان دعوت سفر به آن کشور را پذیرفته است. آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام مسئول در دفتر ریاست جمهوری فرانسه گزارش داده که انتظار می‌رود آقای حریری در چند روز آینده به پاریس سفر کند. در همین حال خبرگزاری دولتی لبنان به نقل از میشل اون رئیس جمهوری این کشور خبری منتشر کرد دال بر این که سعد حریری و خانواده‌اش روز شنبه به فرانسه می روند و پس از چند روز استراحت به بیروت باز می گردند. رئیس جمهوری لبنان با استقبال از تصمیم سعد حریری گفت که امیدوار است این امر راه را برای حل و فصل بحران سیاسی لبنان باز کند. سعد حریری که به ریاض سفر کرده دو هفته قبل به طور ناگهانی از مقام نخست وزیری لبنان استعفا کرد. وی در نطق استعفای خود با انتقاد شدید از ایران جمهوری اسلامی را متهم به مداخله در امور داخلی لبنان کرد. و مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید مقام‌های آمریکایی رضا زراب تاجر طلای ترکیه‌ای ایرانی تبار را که در ایالات متحده دستگیر شده به مکانی دیگر انتقال دادن. رضا زراب تا موعد برگزاری دادگاهش به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران در زندان خواهد بود. آقای زراب اتهامات علیه خود را مردود می‌داند.
سپاسگزارم از مهرداد میردامادی. آنچه شنیدید خبرهای منتخب رادیو فردا از ایران و جهان بود. پس از خبرها نظری و گذری داشته باشیم با آنچه در این مجله شبانگاهی انتظار شنیدنش را داریم. آزادی نازنین زاغری در گروه حساب و کتاب‌های قدیمی، بدهی 40 ساله بریتانیا به ایران پرداخت می‌شود.
در سیاست کمتر اتفاقی می‌افته که تصادفی باشه، همه چیز با برنامه است.
انتقادهای فرانسوی به ایران، پاریس نگران برنامه موشکی تهران است. 5 روز و 4 شب در میان آوارها. سوء مدیریت بحران ادامه دارد.
کمک های مردمی شدتش خیلی بالا رفته. مازاد اجناس جوازن مدیریت نمیشه.
و پایان یک ریاست جمهوری 37 ساله در زیمبابوه. رابرت موگابه و همسرش حصر شدند. با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه باشید. روزنامه‌های بریتانیایی تلگراف و سان گزارش دادند که دولت بریتانیا در صدد است 450 میلیون پوند از بدهی خود به ایران را که مربوط به 40 سال پیش است به تهران بپردازد. پیش از این گزارش شده بود که وزیر خارجه بریتانیا که قصد سفر به ایران و مذاکره با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره پرونده نازنین زاغری را دارد، بسته پیشنهادی به تهران ارائه خواهد داد. البته مقام‌های هر دو کشور هر گونه ارتباط بین پرداخت بدهی ایران و پرونده نازنین زاغری را رد کردند. نازنین زاغری سال گذشته در تهران دستگیر شد و به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه و به 5 سال زندان محکوم شد. خانم زاغری تابعیت دوگانه ای ایران و بریتانیا را دارد. بیشتر بشنویم در ارتباط این پرونده و پرداخت این بدهی از جمشید زند.
سفر بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا به تهران برای رسیدگی به پرونده نازنین زاغری و انتشار خبر پرداخت بدهی 450 میلیون پوندی لندن به تهران بار دیگر موضوع پرداخت پول به جمهوری اسلامی در قبال آزادی زندانیان دو ملیتی را در صدر اخبار قرار داد. روزنامه‌های تلگراف و سان بریتانیا گزارش دادند که دولت آن کشور در نظر دارد 450 میلیون پوند از بدهی بریتانیا به ایران را به تهران بفرستد. به نوشته تلگراف، تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا سبب شده بود پرداخت این پول به تهران عملی نشود. این پول در زمان حکومت پهلوی در اواخر دهه 70 میلادی بابت خرید تانک و خودروهای جنگی به لندن پرداخت شده بود، ولی در 4 دهه اخیر موضوع مسکوت مانده بود. اکنون با مطرح شدن بازگرداندن این مقدار پول به تهران و همزمانی آن با اظهارات بوریس جانسون درباره خانم زاغری، هر دو کشور ارتباط این دو موضوع با یکدیگر را رد کردند. روز پنجشنبه سخنگوی ترسا می نخست وزیر بریتانیا گفت که پرداخت بدهی آن کشور به ایران ارتباطی به پرونده خانم زاغری ندارد. همزمان بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم در تهران گفت این دو موضوع دو مقوله جدا از یکدیگر هستند. آقای قاسمی با اشاره به اینکه پرونده نازنین زاغری در دادگاه بررسی و حکم محکومیت صادر شده است گفت ایران از مدت‌ها قبل تلاش‌های خود برای پس گرفتن این پول را آغاز کرده بود و مذاکراتی طولانی و مفصل با مقامات بریتانیایی داشت. مقامات بریتانیایی هم گفتند این پول از سال 2001 میلادی که دادگاه میانجیگری لاهه به نفع ایران رأی داد در دست دادگاه عالی است و تحریم‌ها دلیل اصلی عدم انتقال آن به ایران بود. اما رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا می‌گوید هر دو طرف تمام واقعیت‌ها را بیان نمی‌کنند و پرداخت بدهی ایران احتمالاً بخشی از بسته پیشنهادی لندن به تهران است.
در سیاست کمتر اتفاقی می‌افته که تصادفی باشه، همه چیز با برنامه است. هفته پیش روزنامه گاردین اعلام کرد که یک بسته پیشنهادی وزیر خارجه بریتانیا با خودش به تهران میبره تا بتونه زمینه آزادی خانم زاغری ایرانی دو ملیتی رو فراهم بکنه، که البته به جزئیات این بسته اشاره نشد، ولی در نظر داریم وقتی که در زمان دولت آقای اوباما ایرانی آمریکایی که در زندانهای جمهوری اسلامی به سر برده میشدن با یک توافق مالی آزاد شدن، که البته این توافق رو دولت آمریکا رد کرد، ولی وقتی که هواپیمای حامل بیش از 1 میلیارد و 700 میلیون دلار پول نقد راهی تهران شد و به دفعات این موضوع از طرف رئیس جمهوری کنونی آمریکا هم مورد تایید و انتقاد قرار گرفته، روشن شد که این پول تحویل شده و بابت بخشی از خواسته های جمهوری اسلامی برای آزادی اینها بوده. البته یک مطالبه 1 میلیارد و 320 میلیون پوندی هم ایران شاید بالقوه از بریتانیا باید داشته باشه و این پولی است که زمان اعمال تحریم‌های علیه ایران در دوره‌ای که آقای گوردون‌بران نخست وزیر کارگری بریتانیا بود اعلام شد که ضبط شده، ولی هرگز خبری در مورد بازپس دادن این پول یا آزاد شدن اون منتشر نشد که اگر تا به حال این رقم هم آزاد نشده باشه میتونه بخشی از بسته‌ای باشه که آقای جانسون با خودش به تهران میبره. در این مورد فکر میکنم که همه حقایق رو نه دولت تهران اعلام میکنه و نه دولت بریتانیا قادر به افشای اون هست.
بوریس جانسون که قرار است به زودی راهی تهران شود پیش از این گفته بود از تمامی امکانات خود برای آزادی خانم زاغری استفاده خواهد کرد. ریچارد رادکلیف همسر خانم زاغری هم که روز گذشته با وزیر خارجه بریتانیا ملاقاتی خصوصی داشت به رادیو فردا میگوید از آقای جانسون خواسته است موضوع دادن مسئولیت دیپلماتیک به خانم زاغری را بررسی کند.
دیداری طولانی با او داشتم و اولین باری بود که او را ملاقات می کردم. دیدار مثبتی بود و گفت که هر کاری از دستش برآید برای آزادی نازنین انجام خواهد داد. از او پرسیدم که آیا در سفرش به ایران من هم می توانم با او به تهران بروم و او گفت که از نظر او فکر خوبی است ولی باید با سفارت بریتانیا و مقام‌های ایران در این باره مشورت کند. همچنین از او پرسیدم که آیا امکان دادن مسئولیت دیپلماتیک به نازنین وجود دارد یا نه. آقای جانسون گفت که حقوقدانان وزارت خارجه باید با وکلای ما درباره این موضوع گفتگو کنند، اما به نظرش ایده خوبی نبود.
پس از انتشار گزارش‌های مربوط به این ملاقات، وزارت خارجه ایران اعلام کرد که شهروندان دو ملیتی شامل مسئولیت دیپلماتیک نمی‌شوند و به گزارش رسانه‌های بریتانیا این موضوع فعلا از دستور کار خارج شده است. نازنین زاغری رادکلیف مدیر پروژه بنیاد تامسون رویترز هنگامی که برای سپری کردن تعطیلاتش به تهران سفر کرده بود در فروردین ماه سال 95 بازداشت و مدتی بعد به تبلیغ علیه نظام متهم شد. خانم زاغری تمامی اتهامات را رد کرده و گفته بود که تنها برای دیدن خانواده‌اش به ایران سفر کرده است، اما دادگاه او را به 5 سال حبس محکوم کرد و وی اکنون دوران حبسش را در زندان اوین می‌گذراند. خانم زاغری برای بنیاد تامسون رویترز نهاد خیریه‌ای در لندن کار می‌کرد، بنیادی که مستقل از مؤسسه خبری تامسون رویترز و خبرگزاری رویترز است.
جمشید زند گزارش می‌داد. اگر علاقمند به این موضوع هستید می‌تونید از طریق وبسایت رادیو فردا گزارشی رو که دوستان من در وبسایت رادیو فردا تهیه کردند و منتشر شده رو بخونید که به جزئیات بیشتری از پرداخت این بدهی و موضوع پرونده خانم نازنین زاغری می‌پردازه. فرانسه بار دیگر نسبت به برنامه موشکی ایران ابراز نگرانی کرده و اون رو منبع ناامنی در منطقه خونده. ایران هم میگه فرانسه نسبت به موضع جمهوری اسلامی که امور دفاعی ایران قابل مذاکره نیست کاملا آگاهه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه روز چهارشنبه 24 آبان ماه با اشاره به اینکه برنامه موشکی ایران منبع بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه است گفت پاریس خواهان مذاکره سریع و مصالحه ناپذیر با تهران در خصوص برنامه موشکی جمهوری اسلامی است. به گزارش خبرگزاری رویترز سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه گفت پاریس نگران سرعت تداوم برنامه موشکی ایران است، برنامه‌ای که مورد تایید قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل نیست و منبع بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه است. قطعنامه 2231 شورای امنیت که توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی برجام را مورد تایید قرار می‌دهد، از ایران خواسته است که از توسعه موشک‌های بالستیک که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای داشته باشند خودداری کند. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه همچنین گفته فرانسه علاقمند است که همه گزینه‌های دیپلماتیک را بیازماید. گفتگوهای سیاسی صریح و مصالحه ناپذیر، تحقیقات توسط دبیرکل سازمان ملل، در صورت لزوم تحریم‌های تازه اروپا علیه شرکت‌ها و افراد ایرانی مرتبط در برنامه موشکی و نهایتاً شروع یک دوره مذاکره درباره این موضوع. فرانسه پیش از این نیز خواستار مذاکراتی جدا از توافق هسته‌ای با ایران بر سر برنامه موشکی‌اش شده است. با این وجود فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه با این موضوع مخالفت کرده و گفته بود نیازی نیست با مذاکرات مجدد توافق هسته‌ای را به مخاطره انداخت. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هفته گذشته در جریان سفر به منطقه گفته بود باید با ایران در مورد برنامه موشکی مذاکره کرد. در واکنش به این گفته های رئیس جمهوری فرانسه، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه گفت که ایران بر سر برنامه موشکی خود مذاکره نخواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز چهارشنبه گفت که باید توافق هسته‌ای را در این مسئله وارد نکرد. به گفته او فرانسه در خصوص مسئله برنامه موشکی ایران با دیگر دولت‌های اروپایی و همچنین فدریکا موگرینی مذاکره کرده است. منابع دیپلماتیک به خبرگزاری رویترز گفتند وزیر امور خارجه فرانسه که قرار بود تا پایان ماه جاری میلادی به تهران سفر کند، به دلیل برنامه فشرده کاری سفر خود را به تعویق انداخته است. قرار بود وزیر خارجه فرانسه به تهران سفر کند و مقدمات سفر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه را به ایران فراهم کند.
گزارش وحید پوراستاد را می‌شنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
5 روز و 4 شب از زمین لرزه در استان کرمانشاه گذشته، اما همچنان در برخی نقاط دورافتاده این استان از کمبود کمک‌های دولتی خبر می‌رسد. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایسنا و به گفته معاون سازمان بهزیستی ایران، در بین مصدومان زلزله نزدیک به 100 نفر دچار قطع نخاع شدند. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با آرمان غفوری از خبرنگاران آژانس خبری مکریان در کردستان ایران، از او درباره تازه‌ترین تحولات در غرب کشور و در مناطق زلزله زده پرسیده. آرمان غفوری:
امروز که پنجمین روز از این حادثه ناگوار بلای طبیعی زلزله منطقه کرمانشاه، سرپلزها و بقیه شهرهای دیگه که اتفاق افتاده، تقریبا همه مردم سازماندهی شدند. البته نیروهای کمکی مردمی خیلی خوب جواب بوده، ولی منتها کمک های مردمی شدتش خیلی بالا رفته. یعنی مازاد بر کاله هایی که آوردن، اجناسی که آوردن، مدیریت نمیشه.
آیا کمک های دولتی هم در جریان هست؟ هلال احمر به زلزله زدگان کمک میکنه؟ سازمان های دولتی چطور؟ آیا اونا امداد رسانی و کمک میکنند؟
کمک های دولتی هم هست، البته نه مثل کمک های مردمی. دافی مردم کردستان، مردم ایران چون دارن که متحدن با هم، خیلی کمک هستند. یعنی این بلای طبیعی که رخ داد یه آزمونی شد برای متحدن مردم مثل انسانیت.
آیه غفوری، در اون منطقه که شما هستین، شما در کدوم منطقه هستین؟ اول از همه اگه ممکنه بفرمایید.
بله، ما الان از شهرستان مریوان یک کم زدیم واسه جمعاتی اون کمک‌های مردمی که فرستن. یه روستای به اسم محکی ناصر چند کیلومتری سرپل زهاب هستیم، به اسم کمپین انجمنهای مریوان، شهرستان مریوان.
در اون منطقه، در اون دهی که شما هستین الان، کسانی که خونه هاشون آسیب دیده و دیگه در واقع نمیتونن تو اون خونه ها زندگی کنند، آیا زیر سقف زندگی میکنند یا در چادر به سر میبرند؟ وضعیت چطوره؟ چون در خبرها بود که بسیاری از زلزله زدگان در هوای باز و تو خیابون ها و توی دشت و صحرا زندگی میکنند.
بله، این تعداد خیلی، یعنی 99% مردم زیر چادر میخوابن شبا، یعنی پناه بردن به چادرا، نمیان خونهاشون. خونهاشون هم جدا از تخریبی، اگه هم خونهاشون سالم باشه جرئت نمیکنن برن داخل خونهاشون. هواشناسی هم چند روز اخیر اعلام کرد تقریبا فکر کنم شنبه یا شنبه موجی از هوای بارشی وارد غرب کشور میشه، که یعنی وضعیت خیلی وخیم برای مناطق زلزله زده را رقم میزنه. همینطور که میدونی رسانه ها که اعلام کردن تقریبا 500 تا 510 نفر آمار کشتن ها دادن، اونم 510 نفر طبق آماری بوده که بیمارستان اعلام کرده.
آرمان غفوری از خبرنگاران آژانس خبری مکریان در کردستان ایران بود در گفتگو با همکارم فرهنگ قویمی از جدیدترین وضعیت زلزله زدگان در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه صحبت میکرد. از یک شنبه شب که این زمین لرزه 7.3 ریشتری بخش هایی از غرب ایران رو لرزاند و ویرانی هایی رو به بار آورد. پیامگیر رادیو فردا مملو از پیام های شما شنوندگان جان رادیو فردا در ارتباط و در پیوند با این واقعه است. سری به پیامگیر رادیو فردا بزنیم و پیام های شما رو بشنویم.
با سلام، خسته نباشید. به شما عزیزان خواستم از این طریق ازتون تشکر کنم به خاطر اطلاع رسانی و از ملت و مردم شریف ایران که به این مردم زلزله زده کمک میکنن از همه جای دنیا. از آلمان تماس میگیرم، انشالله که بتونن کمک‌های مردمی آلمان هم به دست این ملت زلزله زده برسونن. والا زبان قاصره بگه، ولی مسئولین دیگه اینجوری هم دیگه، هیچ کاری هم نمیشه کرد. امیدوارم خود ملت از پس کارشون بر بیان. مردم در تمام دنیا میخوان به ایران کمک کنن، ولی مسئولین ایران جلوی پای همه سنگ میندازن.
آقا، درسی که من از این زلزله غرب کشور گرفتم اینه که اینا از پس یه منطقه زلزله زده شده بر نمیان، همش افتادن گدایی. از رادیو، تلویزیون، رسانه، اپلیکیشن موبایل همش میگن مردم بیان کمک کنین، به این شماره حساب پول واریز کنین. چطور ادعای جنگ دارن، اونم در سطح وسیع؟ مردم بیدار باشیم، هوشیار باشیم و گول گزافه‌گویی های اینها رو نخوریم.
در خصوص این سخنرانی آقای احمدی نژاد توی حرم شاه عبدالعظیم میخواستم بگم که آقا جون، ما رو با رخت و چوب شبانی فریب ندید، همه تون گرگید. 8 سال مملکت دست شما بود، اینم تبعاتشه که مردم بیچاره بی‌بضاعت اعتماد میکنن به شما با این آلونک هایی که براشون درست کردید و عزیزانشون توی اون آلونک ها دفن میشن. خجالت بکشید.
حکومت ایران چرا برای مرده هایی که سالها و قرنها زیر خاک از گنبد طلا از خشت طلا میسازید خرافاتی و مرده پرسی به مردم ترویج میدید؟ و چرا برای مردم زنده خونه محکم نمیسازید، اونم از بیمارستان سرپل زهابتون، اونم مسکن مهرتون؟ آوارگی و دربدری مردم ایران. مردم ایران تا کی بیدار نمیشی از این خرافات و ترویج خرافات و خرافاتگرایی و مرده پرستی؟ چرا چشاتون رو بستی بر روی حقیقت؟
من سعید هستم، از ترکیه تماس میگیرم و پیام سویتی برای شما میفرستم. از شما خواهش میکنم، تمنا دارم رسیدگی بکنین، پیگیر باشین، تو اخباراتون پیگیر باشین.
برای جامعه ایرانی که در ترکیه سرگردون هستن و پناهنده شدن، چه سیاسی، چه مذهبی و چه اجتماعی، فرق نمی کنه، تمام اینا گرفتارن، تمام اینا از ظلم و فشار این مملکت فراری هم. خواهش میکنم پیگیری کنیم. از همینجا از آقای ترامپ خواهش میکنم به ما رسیدگی کنه. ما مردم بدی نیستیم، ما مردم خوبی هستیم.
شما هم میتونید از طریق راه‌های مختلفی که در اختیارتون هست مطالب، تصاویر و پیام‌ها یا نقد و پیشنهادهاتون رو درباره خبرهای روز برای ما ارسال بکنید. از جمله میتونید از پیام رسان تلگرام استفاده بکنید. به آدرس @فرداگرام میتونید مطالب، تصاویر و صدای خودتون رو درباره موضوعات مختلف به دست ما برسونید که در بخش‌های مختلف رادیو فردا پخش بشه. زیمبابوه از کشورهای جنوب آفریقا در روزهای اخیر شاهد تحولات کم سابقه ایه. نظامیان قدرت رو در این کشور در دست گرفتن و به نظر میرسه حکومت رابرت موگابه بر این کشور به پایان رسیده. جزئیات بیشتر رو در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
2 روز بعد از حضور نظامیان در خیابان‌های شهرهای مهم زیمبابوه، گمانه‌زنی‌ها درباره پایان حکومت رابرت موگابه بر این کشور لحظه به لحظه در حال تقویت است. گزارش‌ها و اخباری که از حراره، پایتخت زیمبابوه و دیگر شهرهای این کشور منتشر می‌شود، حاکی از آن است که ارتش کنترل کامل اوضاع را در دست دارد و تحرک خاصی از سوی گروه‌های طرفدار آقای موگابه به چشم نمی‌خورد. رابرت موگابه، رئیس جمهوری و همسرش گریس از سه‌شنبه شب در بازداشت خانگی و تحت نظر نظامیان قرار دارند. بر این اساس به نظر می‌رسد حکومت 37 ساله آقای موگابه عملاً پایان یافته، اما مشخص نیست چه کسی قدرت را به جای او در دست خواهد گرفت و سرنوشت نظام سیاسی حاکم بر زیمبابوه چه خواهد شد. ارتش زیمبابوه از سه‌شنبه شب با اعزام تانک‌ها و نفرات پیاده به سوی پایتخت کنترل مقر رئیس جمهوری را در دست گرفت و پس از آن رئیس ستاد ارتش در تلویزیون اعلام کرد هدف از این اقدام جلوگیری از ادامه اقدامات اطرافیان آقای موگابه است. فرماندهان ارتش این افراد را به فساد و سوء استفاده از قدرت متهم می‌کنند و می‌گویند آنها عملاً کنترل کشور را به جای آقای موگابه در دست گرفته بودند. رابرت موگابه 93 سال دارد و 37 سال پیش تاکنون قدرت را در زیمبابوه در دست دارد. او زمانی از نمادهای جنبش‌های ضد استعماری و استقلال طلبی در آفریقا به شمار می‌رفت، اما بعدها به دلیل اقدامات خودکامانه‌اش از جمله سرکوب مخالفان سیاسی به دیکتاتوری متهم شد. تحولات اخیر در زیمبابوه با انتقاد برخی سازمان‌های بین‌المللی از جمله اتحادیه آفریقا مواجه شده است. با این همه نشانه از واکنش عملی بین‌المللی به تحولات این کشور به چشم نمی‌خورد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، هم خواستار احترام تمام طرف‌ها به قوانین و ارزش‌های دموکراتیک شده است. زیمبابوه در سال‌های اخیر با مشکلات شدید اقتصادی و تورم افسار گسیخته مواجه بوده است. شدت افزایش قیمت‌ها در این کشور باعث کاهش شدید ارزش پول ملی این کشور شده، به گونه‌ای که عملاً دلار آمریکا در مبادلات اقتصادی جایگزین پول ملی زیمبابوه شده است.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برنامه ملاقات برنامه است که در اون به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در یکی از زندانهای ایران میریم. با مهتاب وحیدی راد همراه میشیم و به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی میریم. سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. پنجاه و سه سال دارد و اهل کتاب و کتابخوانی است. ساکن اندیمشک است، اما حالا برای گذراندن حکم زندانش در زندان کرمان به سر می برد. این فعال مدنی که از کنشگران جریان ملی مذهبی در اندیمشک به شمار می رود، جرمش حمایت مالی از کتاب سرای مادر اندیمشک و مشارکت در برگزاری جلساتی در این کتاب سراست. عزت‌الله جعفری که با هدف ترویج کتابخانی با این کتاب سرا همکاری می کرد، شهریور ماه سال 94 به همراه 7 فعال مدنی دیگر در ارتباط با فعالیت‌های کتاب سرای مادر اندیمشک توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد. او مدتی در بازداشتگاه متعلق به اطلاعات سپاه پاسداران در سلول انفرادی زندانی بود و پس از چند ماه با وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد، اما چندی بعد در شعبه 2 دادگاه انقلاب دزفول به ریاست قاضی علی موسوی به تبلیغ علیه نظام از طریق حمایت مالی از کتابسرای مادر اندیمشک و مشارکت در برگزاری جلساتی در این کتابسرا متهم شد. اتهامی که به صدور حکم 1 سال زندان در شهر کرمان برای این فعال مدنی منجر شد. حکمی که خرداد ماه 96 به او ابلاغ شد و شهریور ماه هم به اجرا درآمد. این فعال مدنی اتهام و حکمش را ناعادلانه می داند. اما به دلیل آنچه او ناکارایی دادگاه تجدید نظر خواند، از درخواست اعاده دادرسی در پرونده‌اش صرف نظر کرد. عزت‌الله جعفری به گفته دوستان و آشنایانش یکی از کارآفرینان و خیرین شهر اندیمشک است. نزدیکانش میگویند او یکی از مدافعان حقوق زنان هم به شمار می‌رود و برای توانمندسازی زنان تلاش‌های بسیار انجام داده است. او پیشتر در سال 82 هم به دلیل فعالیت‌های مدنی‌اش از جمله دیدار و حمایت از خانواده‌های زندانیان سیاسی بازداشت و به 5 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. عزت‌الله جعفری اوایل شهریور ماه امسال روانه شهر کرمان شد تا 1 سال آینده را در زندان این شهر سپری کند.
شما هم اگر خبر و اطلاعی از یک زندانی سیاسی و عقیدتی در زندانهای ایران دارید میتونید از طریق ایمیل برنامه ملاقات@radiofarda.com این خبر و اطلاع خودتون رو به سمع و نظر برنامه سازان ملاقات برسونید تا درباره این زندانی سیاسی و عقیدتی هم اطلاع رسانی بشه. از شما سپاسگزارم که تا پایان این مجله شبانگاهی همراه من بودید. بیش از اینها که در این مجله شبانگاهی تقدیم شما شد رو از طریق وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.